بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیثی که از حضرت امام باقر سلام الله علیه به دست ما رسیده که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل کردن، در ادامهش فرموده ثم قال، حضرت فرمودن که سلاسون من کن فیه استکمل ایمان بالله. فرموده سه چیز از هر که اینو درش دارا باشه، این سه مرحله رو داشته باشه، این سه صفت رو داشته باشه، ایمان به خداش کامل شده، یعنی شخص مؤمن کاملیه دیگه، تکمیله دیگه، ناقص نیست. اگر این سه مرحله در زندگیش باشه، سلاسون من کن نفیه استکمل ایمان بالله. تا حضرت این جمله رو فرمود یک دفعه راوی میگه که من دیدم عمر ابن عبدالعزیز بلا فاصله حرکت کرد و رو دو زانو نشست که کاملا این فرمایش آقا رو گوش بده، توجهش بیشتر بشه. می فرمید یکیم فجسا عمر علا رکبته، فجسا با سه سنقطه، فجسا عمر علا رکبته. عمر ابن عبدالعزیز به محضی که امام فرمود سه چیز است که ایمان انسان رو کامل میکنه، به حد کمال میرسونه، این بلا فاصله حرکت کرد و به دوزارو نشست. فجسا عمر علا رتبه و قال ایهی، آجان این ستا چیه؟ ایهی چی هستش این ستا؟ یا اهل بیت، یا اهل نبوه. این ستایی که فرمودی هر که دارا باشد به حد کمال دین رسیده، کمال ایمان به خدا رسیده، اون ستا چیه؟ ایهی یا اهل نبوه. فقال، حواسش جمع کرد، دل و توجه به امام داد، از حضرت سوال کرد که این خاندان نبوت این چیه که این فرموده ستا اینطوری است؟ فقال، حضرت بعد فرمود یا عمر من اذا رضی لم یدخله رضاه فی الباطل. اول کسی باشه که اگر چند در زندگیش راضی بود و خوشنود بود، مثلا درآمد خوبی داشت، وضع خوبی داشت، سلامتی تندرستی خوبی دارد، اگر چیزی نصیبش شد یا مالی غیر منتظره به دستش آمد، یه دفعه خوشحال شد، یه پول چنانی مثلا هدیه بهش دادن، خلاصه کاری که بدن او رو، حال او رو خوشنود کرده باشه، این در خوشنودیش مواظب باشه که مبادا خدای نخواسته این خوشنودی او را بکشوند به ابر باطل. و بعد یا اینجوری از یه خود وضع مالیشون خوب میشه، معذرت ها میرن یه وسائل آنچنانی میارن که حالا ما گفتن نداریم، بزن و برفت و فلان بکن و خوشحالی کن و چی شده مثلا امسال وضع ما چنین بوده بهتر، خیال میکنن اگه خدا بهشون نعمتی محرمت کرد حالا این نعمت رو بگیرن در امر باطل مصرف کنن، چیزایی برن بخرن که نباید بخرن، وسائل هایی که نگاه میکنین ساز و آواز و موسیقی و امسال اینایی که میبینید رو متعارف مردم هست، یا خدای نخواسته حرکت هایی در خودشون خانوادهشون پیش بیاد که عمل حرام انجام بدن، این کارهای باطل. حضرت این چیز جامعی فرموده، حضرت فرمود یک کسی باشد که ازا رضیه، هرگاه راضی و خوشنود شد در یه جایی، لم یدخله رضاه فی الباطل، رضایت و خوشنودیش و سرورش و عیشش و اینا در امر باطل مصرف نکنه، مواظب باشه خدا رو باز فراموش نکنه. این یک مرحله. و بعدش هم و ازا غضب، هرگاه هم در یه زندگیش عصبانی شد، غضبش گرفت، ممکنه در زندگی آدم برخوردهای پیش بیاد، حالا یا از خودی یا غیر خودی، از فامیل غیر فامیل، کاری پیش میاد، یه برنامه‌ای که آدم عصبانی میشه، آدم ناراحت میشه، مواظبت کنه که عصبانیتش رو از حد تجاوز نده. مواظب خودش باشه که خیلی ها اینجا ما میبینیم متاسفانه نه مراعات نمی کنم اونی که باید مراعات بشه. حضرت می فرماید و اذا غضبه لم یخرجه غضبه من الحق، عصبانیتش غضبش او از حق تجاوز نمیده، همون مقداری که حق بشه باید انجام بده، نه که حالا عصبانی شد هر چی شد. در نهی درست میشه، باید کنترل داشته باشه، مراقب باشه. این مرحله دوم خیلی هم سخت، این دومی سخت‌تر از اون اولی باست. این دومی خیلی ها ممکنه در اینجا نمره چند بیارن، یه واقعا خدا بار آدم حفظ کنه، ولی از شیطان هم وقتی باید نصیحت بکنه، از جمله نصایح شیطان اگه یادتون باشه یکیش همین بود، وقتی آمد ایشون نصیحت بکنه از باب که رفاقت و دوستی پیدا کرده بوده، میگن خیلی رفیق شده بوده، میامد و در رفاقت خودش با سرخاله حضرت عیسی که یحیی باشه خیلی مأنوس شده بود، از جمله نصیحتاش همین جمله بود، به یحیی گفت یحیی مواظب باش هیچ وقت غضب نکنی، اگر غضب بکنی در غضب من هستم، ممکنه تجاوزی از حدود تجاوز بکنی، خیلی مراقب خودت باش. و شیطان در شیطنتش این باز نصیحتش درست بود که قبل نمی کردن، بعد یا نسبت به موسی هم دادن که میگن موسی بوده، حالا یا موسی یا یحیی، حالا کلال رفت نمیخواد قبول کنه، خدا بهش وحی کرد نه گوش کن حرفشو، حرف خوب از شیطان هم باید قبول کرد. راست آقایش هم همینطوره. منظورم اینه که حالا نقله اینی که من اشاره کردم و اذا غضب، هرگاه غضب بکند، لم یخرجه غضبه من الحق، از حقش آدم تجاوز نکنه، در حد خودش غضبش باشه. اصلا مرحله سوم و من اذا قدر لم یتناول ما لیس له، مرحله سومی که اگر چنانکه یه روزی خدا او رو قدرتمندش کرد، یه منصبی رو خدا بشتاد، در مقامات دولتی یه منصب بالایی به دستش آورد، یه قسمتی از حکومت به دستش افتاد، حالا فکر نکنه که حالا قدرت به دستش آمد بله حالا که این کار هر کار میتونم بکنم، نه، مواظبت بکنه در جایی قدرت بیاد تجاوز نکند از اون حدی که باید انجام بده. میفرماید به شرطی که لم یتناول، نرد چیزی رو بگیرد که ما لیس له. آخه چون قاضی قدرتمندا گاهی دیگاه میکنی اون موقع عقده های دلشون رو سر بیچاره هایی که زیر دستن پیاده میکنن، میگه حالا حسابت رو میرسم چنین چنان فلان، خب دیده شده در تاریخ نقل کردن چند جا که اینا گاهی این کارا شده انجام شده. اینا اینجا حضرت میاد واضح باشه که اگر قدرتی به دستش آمد، قدرت او رو از این حد خودش تجاوز نکنه، حق داره نره بگیره به زور به گردن کلوفی باشه، باید واضح باشه. این سه جمله را که امام باقر سلام الله علیه فرمودن مثل این که تکان خورد عمر ابن عبدالعزیز، در این سه جمله موعظه آقا به دلش اثر کرد، تا این که اثر کرد یک دفعه صدا زد این که فدعا عمر به دوات فی قرطاس، عمر ابن عبدالعزیز صدا زد حالا به نوکرش کنفتش هرکی بوده، گفت برای من کاغذ و قلم بیارید، کاغذ قلم بیارید. فدعا عمر کان به دوات فی قرطاس، دوای مرکب خواست، اونم در یک کاغذی آورد بر من بیارید. و کتب، گرفت این نامه رو نوشت. و کتب چی نوشت؟ نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. عمر ابن عبدالعزیز نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما یرد یا رد عمر ابن عبدالعزیز ظلامت محمد ابن علی فدک. این بغتا خودش به دل خودش نشست، گفت که من این مظلومیت آقا رو که آقا مورد ظلم قرار گرفته که فدک را ازش گرفتن، این تعبیر به ظلامه میکنن. ظلامه یه چیزی که مظلوم واقع شده و حقش گرفته شده. آمد نامه نوشت که من این ظلامه حضرت محمد ابن علی را بهش تقدیم میکنم که فدک باشه. ولذا آقایونم نوشتن در تاریخ که فدک دو سه مرتبه رد و بدل شد. یکی از زمانهایی که فدک به حضرات ائمه تحویل داده شده به مال عمر ابن عبدالعزیزه، که بعد یا اعتقادشونی که عمر ابن عبدالعزیز شیعه شده بوده، حالا میگن مدرسه بوده و خلاصه معلمش میگن و به هر تقدیر بعد یا نظرشون اینه که عمر ابن عبدالعزیز در جن عمری مثلا آدم معتبری بوده فلان بوده، که از جمله کسانی که فدک را به امام باقر سلام الله علیه رد کرد ایشو بود. این موعظه حضرت که من به نظرم میاد البته از این جمله آخری بیشتر به دلش اثر کرد، که اگر آدم سر قدرت آمد اینجور نباشه که در قدرت بتونه ناحق رو بگیره، حق کسی رو بگیرد به صورت ناحق. این به دلش اثر کرد که بس حالا اینجوره من حق حضرت رو رد کنم. فدک مال امام بوده رد کرد. ولی در نامش هم نوشت که این که فدک بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما رد عمر ابن عبدالعزیز ظلامت محمد ابن علی فدک، فدک رو من به خدمت حضرت تقدیم کردم. منظورم از این بود. این روایت مبارک البته در این بخش روایت تمام میشه. در این هم این جهتی که اشاره کردم به حضرت که فرمودی جا، این نصایح ائمه معصومین ما که عملا پیاده می کردن و نصیحت می کردن، موعظه می کردن، بزرگان دین ما این نصیحت را در وجود خودشون پیاده می کردن. در حد سماع و استماع نباشه، چه بسا ما ممکنه خدای نخواسته اینطوری باشیم، میایید میشینید منبرم میرید صحبتم میکنید برای مردمم میگید، اما خودمون در مقام عمل نگاه میکنیم اونجور نیست. اونطوری که باید باشیم بقول ما الانسان الان نفسی بصیره ولو القا معاد، ما خودمون بیشتر میشناسیم، شما خودتو بهتر میشناسیم. در باره موعظه وقتی میخوایم موعظه کنیم خیلی حسابی موعظه میکنیم، اما وقتی میگم در مقام عمل نگاه میکنیم میگیم نه، اونی که باید باشیم نیستیم. تقاضای هم برای خود از خودم میخوام هم از شما میخوام این فرمایشات ائمه رو در وجود مبارکتون پیاده کنید، تمرینن هم پیاده کنید، گاهی تمرین بذارید که براتون اطمینان حاصل بشه بتونید این حق ائمه در اینجا ادا بشه. اگر آیون مطالعه کرده باشن کتب رو ببینید در ترجمان بزرگان دین ما، اینا یک خواهرزاده و برادرزاده میگه به هم قرارداد گذاشتن که ما در زندگی خودمون مراقب هم دیگه باشیم. کیه؟ صاحب معالم و صاحب مدارک، هر دوشون هم شاگردان مقدس اردبیلی بودن. چون مقدس اردبیلی وقت خواست شرح ارشاد رو مینوشت، ایشون وقتی نوشتن شرح ارشاد این دو بزرگوار رو صدا داد شده آورد پیش خودش داشت، گفت شما ها بشینید این کتاب من را بررسی بکنید. شرح ارشاد به این دو بزرگوار چون هم درس بودن، درس من رو آقای مقدس اردبیلی درستن و هر دو هم زحمت کش بودن، هر دو هم ملا بودن ماشاءالله. مرحوم ملا احمد اردبیلی کتاب شرح ارشاد رو در خدمت این دو بزرگوار گذاشت، شما بررسی کنید به این کتاب من درسته، عربیشو درست کنید، عبارتشو درست کنید، مطالبشو بررسی کنید و من چون شما دوتا رو مشتهد میدونم، به به ببین شما دوتا رو مشتهد میدن و اهل علم و اهل عملی، ببین برادرا اهل علم و اهل عمل هستید، شد هر دوتون همه این دوتا بزرگوارا اونچنان مقید بودن، همدیگر دیگر میداشتن، هر کدام زودتر میرسید میرفت امام جماعت میشد، دیگری پشترش افتدا میشد، در نماز جماعت هم با هم بودن. اگر صاحب مدارک میامد آس محمد صاحب مدارک آشق حسب پشترش را میشد، اگر اینقدر نسبت به همدیگی یکانه بودن، اینقدر مراقب هم دیگه بودن، در درس هم که میرفتن میدادن ایشون هم شرکت میکرد درس، ولو صاحب معلم درس میداد آقای آس محمد هم میرفت با درسش. یه روز مثلا آس محمد اونگاه میکرد صاحب معلم نیمده، اون میرفت جا او درس میداد. یا چقدر مقامشون بالاست، چقدر متواضع بودن، ملا بودن و اما میرفت جای دیگه هم دیگه درس میدادن، دیگه چقدر آدم یگانه بودن. اینا میگن مرد عمل اینطوری بودا. ولذا مرحوم الله احمد عبدگیری میگو من افتخار میکنم که یک چینی شاگرداری دارم که به درس من میاد. باریکلا ماشاءالله هر کنشون صاحب کتاب و تعلیمات من. من دارم اینه که خیلی خستتون نکنم، اینه میخوام بگم چقدر خوبه که ما روحانیت که ما زمامدار مردمیم، پیشوای مردمیم، به این دستورات، به روایات، این کلمه گفته میشه عمل به شوشی که عمل ما مردم، همین که کونو دعاتن ناس به غیر السنتون، بعضی روایات داره به اعمال کن، بعضی روایات داره به غیر السنت کن و اعمال کن، به غیر زبان تو باشه عملتون رو با اونجا بکنید. علی کل حال انشاءالله خدا این توفیق رو به همه تون بده، این فرمایش سه جمله حضرت رو انشاءالله در وجودتون پیاده کنید، خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه، محبت کنید، مجلس ما رو به ذکر صلواتتون نورانی بسازید. همونطوری که روز گذشته درسی اشاره کردم محضر مبارکتون که روایت که دیروز خواندیم که ببینیم که حضرت نهی کرده بوده، فرموده نماز نخوانید، نماز مغرب عشاء رو نخوان الا بعد شعاع شمس، مگر اینکه آفتاب شعاعش بیرون آمده باشه، بعد شعاع این لا الا بعد شعاع شمس رو گفتیم. این نهی رو چه نهی بگیریم؟ آیا نهی تحریمی بگیریم؟ و اگر نهی تحریمی بگیریم قهرن دلیل بر اهل مضایقه میشه که انه مضایقه حقشون درست میشه، ولی اگر نهی تنبیهی بگیریم نه، یعنی کراهت داره انسان این نماز خوندن، کراهت داره تا بعد از این که آفتاب در بیاد. حالا آفتاب در بیاد و به اون دوتا معنای گفتی صاحب جواهر گفت یعنی آفتاب بیرون بیاد کاملا یا نه آفتاب تیره هاش نمایان بشه، شعاع رو مثلا معنای تیره و حالا هر کدوم معنا کردیم. صاحب جواهر میگه من به نظرم اینجا مسئله کراهت گفته بشه بهتره، نهی را تنزیهی بگیریم، یعنی که انه آوردن نماز بعد از نماز صبح، یادتونه عرض کرده بودیم قبل از هم، بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر کراهت داره آدم نمازهای دیگر بیاره، این نهی را نهی تنزیهی. ولا تسلیه ما الا بعد شعاعشن حمله بر کراهت بکنیم، بگیم کراهت دارد نماز خوندن تا زمانی که آفتاب شعاعش بیرون بیاد. این به نظر ما به من صاحب جواهر میگن. بعد یه اللهم داره، این اللهم که اول درس امروز ماست، این مقدمت هست کردم که درس امروز رو براتون بگم. ایشون یه اللهم ایجا آوردن فبودن اللهم الا ان یقال، کسی بگوید که چی دیگر چه دیگر مشهور اینطوری میگن که این روایتی هم که میگن کراهت دارد بین طلوعی بعد از نماز صبح انسان نماز بخوند، این مربوط به فریضه نیست، استثناء کنید فریضه رو، نماز قضا رو نمیگن آقا چراحت داره بیاری، استثناء بکنیم. نماز قضا آوردن نمازی که بر عهده منه باشه، بین طلوعش باشه، چه اشکال داره؟ و از خودمونم نمیگیم، بعضی روایاتی هم داریم که ائمه ما فرمودن اگر کسی نماز قضا داره هر وقت میخواد بیاره اشکال نداره، بعد از نماز عصر باش، بعد از سنن نماز فجر باش، اگر کسی استثناء کنه. بلکه بعضی از علما حتی نافله را هم فرمودن که اشکال نداره، نافله قضا یا نافله که آدم میخواد قضاش اینجا بیه. پس این شراحت مال کجاست؟ میگن مال شراحت مال صلوات ابتداییه است. نماز معمولی آدم میخواد بخونه، داره که از صلوات خیر موضوع منشاءت فقل و منشاءت فکر. امام میگه نماز بهترین چیزه، هر که بخواد زیاد بخونه زیادتر بخونه، هر که بخواد کمتر بخونه. این نماز رو فرمودن که بعد از طول فجر نخون، این نمازی که خیر شخصی هست، اینو خیر موضوعه. همین نماز آدم باشه بری بعد دو رکعت نماز چند رکعت نماز بخونه یه خورده، نه، اینو مواظب باشید که بعد از فجر نخونید، عصر نخونید بعد از عصر. اما حالا نماز قضا دارم اینم نخونم، فرماید این مطلب نیست. اللهم این که الا یقال، که این که مشهور علما کما قیله استثناء و قضاء الفریضه، علما فریضه را استثناء کردن، قضاء فریضه را اشکال نداره، لعجل ورود و دلیل علی ذلک، از بابی که دلیل برش وارد شده، وارد شده برای استثناء، دلیل وارد شده برای استثناء. مثلا دلیل بخوادید ببینیم چیه، آیین از محضرشون استفاده کنیم، روایت ببینیم چیه. مثلا مثل روایت حماد عن الحلبی، روایت حماد از حلبی، حدیث 7 در باب 39 از ابواب المواقیت، حدیث 7 این باب در جلد همون 3 وسائل شیعه مذهب های ربانی. متن روایت این صورته، حماد نقل میکنه عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار، فاتته صلاة النهار، متى یقضیها؟ سؤال کرد از امام علیه السلام، آقای نماز روزش ازش فوت شده، نماز روزش رو نیاورده، چه موقع قضاش به جا بیاره؟ متى یقضیها؟ قال متا شا، حضرت فرمود متا شا، هر وقت میخواد بیاره اشکال نداره، متا شا، انشاء بعد المغرب و انشاء بعد العشاء. حضرت فرمود میخواد بعد از نماز مغرب بیاره، میخواد بعد از نماز عشاء بیاره، عشاء حضرت آمده گفته اشکالی نداره. این استثناء معلوم شد از همین ناحیه که اون کراهت داشتن در هر وقتی هم که گفتون کراهت داره، مال این نماز قضا نیست، مربوط به این نباشه. این امام میگه هر وقت خواست، اولش داره من گفت هر وقت میخواد، خب هر وقت میخواد یعنی چه؟ خب بعد از نماز صبح بیارم، خب بعد از نماز عصر بیارم، یعنی امام قبل متاشا، و وقت متاشا رو امام آورد، چون نگفت روز نماز روز قضا شده، حضرت دیگه میخواد بعد از مغرب بیاره، میخواد بعد از عشا بیاره، هر کنون باشه اشکال نداره. این متاشا اول متاشاش همه رو میگیرد، اون دوتا مثالش آورده، میخواد بعد از چون به اعتبار نماز روز بوده، میگه میخواد بعد از مغرب اشکال نداره، بعد از عشا اشکال. این روایت دلالت میکنه، البته اینم ناگفته نمانه که تارش هم بگم چیه که چی، به شرطی که این مراد از این که میگه فاتت و صلات النهار فریضه باشه نه نافله. به قول صاحب جهاز حالا یا فریضه بگیریم یا عهد بگیریم، بازم اونم اشکال نداره. حالا نماز نافله روزی قضا شده، اگر خیلی آدم متدین و با تقوایی است و نماز نافله ها رو میخونه، اگه بگیم نه نماز فریضه است، صاحب جهاز میگه و هو اولا، اگه به فریضه بزنیم به چون فریضه رو خب همه داری قضا، اما نافله رو همه نمیخونن که یه عده خاصی نافله میخونن. بنابراین متا تقیات فرض هر بنابراین پس اگر فریضه بود اشکالی نداره. نافله به قول آقای بنگی یقلی ها رو معنای مطلق بگیری نافله نهاریه است قضا شده نخونده حالا با اشکالی داره. بنابراین ایشون میخواد این روایت هم دلالت جالبی داره اگه با این بیانی که ما گفتیم. لذا صحابه ها میگه فقط بیایی بگیم این منظورش نافله هست که خیلی تلاتیه باید ببخشید بیادمی نباشید که خیلی زور مایی میخواد بگیم نماز فریضه رو نمیخواد بگه نماز نافله رو فقط بیانیش این دیگه خیلی زور بویه. یا باید هر دو رو بگیریم یا خصوص فریضه چون فریضه سزاوارتره مطلب خیلی خوب. و همچنین خبر نعمان راضی حدیث 16 همین باب 39 حدیث 16 در همین باب 39 عبارت روایت اینه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل فاته شیء من الصلوات مردی که ازش مقداری از نمازها فوت شده فذکر عند طلوع الشمس و عند غروبها ببین هر دو رو آورده هم عند طلوع شمس نزدیک آفتاب یعنی بین طلوعه هم عند غروب که مال عصر میشه نگاه کنید آقایی که نمازش از دستش رفته فاتحه شیئا من الصلوات فذکر یادش آمده عند طلوع شمس و عند غروبها قال فلیصلی حین ذکره نماز رو بیاره هر وقتی که یادش آمد نماز چه انجام بده اینه. خب اگر این مطلب آیین بپذیرید این بیان اخیر ما رو اگر پذیرا شدید که مراد اگر این باشه چی قرار شد این وقت مکروه هم استثناء شده باشه اسفت به نماز قضا یادتون باره چی رو هم میگم اگر پذیرفتید اول اشاره کردیم که این موقع نماز رو نیار الان داره میگیم نه معلوم میشه مال فریضه نیست فریضه قضا رو میشه بیاریم ولو بین طلوع ولو بعد از عصر اگر آقایون این مطلب ما رو بپذیرید قبول بفرمایی پس دیگه اون عبارتی که در روایت داشتیم که عند شعاع الشمس ولا تصلیهما الا عند شعاع الشمس دیگه همه تقیه میشه دیگه رای دیگه نداره چون برای شد این هم باز اجازه داده شد دیگه چون عدت ها شخص اگر معنای اول گفته بوده یه اجازه داده باشه اما اگر چنانچه این اجازه رو دادن که ما میتوانیم عدت طلوع شخص در دیگه شخص هم نماز قضا رو بیاریم در نماز قضای واجب اجازه دارید بیاد کراهت هم ندارد کراهت ندارد نه پس این روایتی که میگه عدت شعاع شخص بخواند حتما دیگه تقیه است مال ما دیگه نیست چون ما تا حالا بیماره کراهت داشتید براش بیاد ولی کراهت هم که میگه نداره بنابراین پس این معمول تقییت هم باره شده. خب اگر تقییه شد روایت از استدلال ثابت میشه به سبب این سیکش ها استدلال ثابت میشه صاحب جواهر خدا رحمتش کنه خب مرد مضاله دقیق بودن اهل دقت بودن اهل مطالعه بودن اهل تفحص بودن ایشون میگه من تازه حمله بر تقییه رو شخص به قبول کنم چرا حمله بر تقیه هم میگه برای من سخت قبول کن چون مشهور از عامه همین حرف مشهور رو من میگن مشهور از عامه و اهل سنت اختلافشون هست نه اینکه نباشه ولی بیشترشون همین حرف مشهور رو بارو گفتن همین مشهوری که ما در آمدیم گفتیم یعنی که انه و آوردن نماز در این جوها ایرادی نداره همین مشهوری که الان داره با بگیم ولذا در آمن کمتر کسی به چشمم خوده که شون حرام بده هست در توشون که بعضی هم حرام میدونن الا فقط عند شعاع الشمس الا بیشترشون هم حرف مشهور ما رو میگن بنابراین حمله بر تقیه هم برای من خیلی سنگینه فقط بذار آدم مگر این بگیم ردن علا من ذهب الا این که واجب است که در این موقع نماز نیارد حرام است که مگر اوضوعه که ما نداریم خیلی کم هست بنابراین به حمله بر تقیه هم خیلی موضوعیت نداره بلکه همون بیانی که اشاره کردیم منظور است که کراهت هم نداشته باشه. پس الحمدلله این روایت هم حسابش رو شش شده. صلی الله علی محمد.